بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد
اسعد الله ایامکم. سال روز ولادت آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه بر همه شما عزیزان مبارکات. امیدوارم از برکات این روز فیض وافری نصیب همه ما و همه پیروان اهل بیت بشود انشاءالله. نه اگر انشاءالله توفیق بود در انتهای درس دوم یک چند کلمه به مناسبت روز برای شما یادآور بشود انشاءالله. هم برای شادی روح آقا امام رضا سلام الله تعالی علیه صلوات خط کنید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحث جرح و تعدیل به انتها رسید به عنوان حسن ختام از باب اتفاق مطلوب. جلسه آخر بحث تعادل و تراجید اشاره به رأی امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه که همه طلبه ها و اهل علم به نحوی عزت خودش رو علی الظاهر از قیام امام خمینی به دست آورده اند و برگردن همه ما حقی دارد. نام گرامی ایشان در بسها و جلسات جزء وظیفه میتواند باشد. امام خمینی در کتاب الرسائل که چاپ مؤسسه آثار امام هست جلد دو صفحه 72 درباره ترجیح و تخییر دو مطلب منقه و مرکزی دارد که اشاره کنم بعد به جنبندی مبادرت به عمل بیاد. در باره ترجیح ایشان به همون صحیحه راوندی اکتفا فرموده اند که ترجیح فقط به وسیله موافقت کتاب و مخالفت عامه است و در باره تخییر به روایت سماعت مسلوک فرموده ان که در نهایت گفت آمده است که فموسع علیک سند روایت هم درست است. با استفاده از بیانات ایشان عنایت کنید جنبندی بحث تعادل و تراجه که بسیار قسمت مهم از بحث هست. در جنبندی ابتداعا عنایت کنید به این نکته که قاعده ترجیح و قاعده تخییر در اصول عند ارباب الاصول مما تسالم علیهما هست، یعنی مورد تسالم است. لذا در بیانات سید الشهید برخوردیم که فرمودند چهار قاعده در وحشت آروز گویا ثبت شده است که قاعده سوم و چهارم ترجیح و تخییر بود. اما اشکال یا شرح درباره خصوصیات دلالت بعض درباره خصوصیات و دلالت بعض از روایات اون دعبه اصول هست که سر جای خودش، اما عند سید شهید هم این چهار قاعده در اصول مضبوط و ثبت شده هست. اما نگاهی به آراء قدمای اصحاب، شیخ در کتاب عده صفحه 224 می فرماید که ترجیحات بین اخبار متعارض باید رعایت بشود، در ترجیحات به موافقت کتاب و مخالفت عامه عنایت خاصی شده است. در نهایت صفحه 225 تصریح دارند که اگر ترجیح به جایی نرسید مکلف بین دو خبر معتبر مساوی و متکافئ یختار ما یشاء تخییر صورت میگیرد. بیان شیخ را هم به عنوان یک پایه از کار بحث تعادل و تراجیح به ذهن ما بسپاریم. آنگاه در ادامه محقق حلی در کتاب معارج الاصول صفحه 223 11 مورد برای تراجیح ذکر می کند و همینطور علامه حلی در کتاب تهذیب الاصول صفحه 236 مرجعاتی را یادآور می شود که نتیجه چه شد؟ یعنی ترجیح و قاعده ترجیح و تغییر ریشه در کلام قدمای اصحاب به طور عمیق دارد. و بعد از آن می رسیم به رأی مشهور از اصولیون، محقق قومی صاحب قوانین قدس الله نفسه الزکیه در کتاب قوانین الاصول که اصل کتاب اسمش القوانین محکمه هست، مشهور شده از قوانین الاصول جلد 4 چاپ جدید، می فرماید که درباره علاج تعارض حدود 40 روایت وصلت به ایدینا، خیلی مهم هست. و بعدم می فرماید که در جمع مرجحات موافقت کتاب از اهمیت خاصی برخوردار هست. بعد از محقق خومی که نوبت می رسد به صاحب فصول، صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه در کتاب الفصول الغرویه چاپ جدید جلد 4 جلد 7 قوانین و صفحه شو نگفتم ظاهرا، جلد 4 صفحه 607 و فصول جلد 7 صفحه 598 چاپ جدید می‌فرماید درباره تعارض خبرین مرجحاتی هست که ذکر شده و ذکر می‌فرمایند. آنگاه می‌فرمایند که پس از فقدان ترجیح حکم تخییر است و هو المعروف بین اصحابنا، حکم به تخییر، و صاحب معالم قدس الله نفسه و زکیه در کتاب معالم الاصول صفحه 250 می‌فرماید که تخییر در صورت فقدان مرجح مما لا خلاف فیه بین الاصحاب. پایه کار درست شد. اقوال خودم مشهور از شیخ تا علامه تا محقق تا مشهور عضو، پایه کار را که درست در نظر گرفتیم، جنبندی را از مطالبی که بحث شده بود به طور دقیق باید تنظیم کنیم. در جنبندی صاحب نظران بعد از تطور، شیخ و محقق خراسانی و محقق نائینی و سیدان الاستاد در اظهار نظرهاشون یه نکته های خاصی را بیان کرده اند که در جنبندی باید تنظیم و تعدیل بشود انشاءالله. اصل قضیه که معلوم شد به طور قطعی ترجیح و تخییر جزء قواعد مسلم اصول است، اما شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه درباره ترجیحات دو نکته جدید اعلام میکنند. یک، هم در ترجیحات انحصاری نسبت به مرجحات منصوصه در کار نیست، بلکه می توانیم مرجحات دیگری را هم مناتن به دست بیاوریم. این نکته اول فرمایش شیخ انصاری بود که با عنوان یک رأی خاص برای ایشان ثبت شده است. در این رابطه عنایت کنید تعدیل و توجیه سیاست تلفیق این است که رأی شیخ که می فرماید مرجحات دیگری وجود دارد، علی تحقیق اون مرجحات بالاخره بر می گردد به این مرجحات منصوصه و چیزی از اساس به عنوان یک مرجح مستقل وجود نخواهد داشت. مثلا کثرت روایت یا عدل عدالت و وساقت بالاجماع به نسبت به اعتبار روایت مقابل، این دو مورد که مرجح علی ظاهر منصوصه نیست برمیگردد به همون عدل و افقه. از چارچوب مرجحات منصوصه خارج نمی شود. این نکته اول فرمایش ایشان را گرفتیم. نکته دومی که ایشان داشت این بود که من مرجح صدوری مقدم است. مرجح صدوری مقدم است. محقق نائینی هم فرمودن مرجح صدوری مقدم است. شرحشو دادیم در ذهن. تقدم به چه معناست؟ از بیان محقق نائینی استفاده شد که تقدم طبیعی است، تا صدور درست نباشد روایت اعتبار ندارد. و این مرجح صدوری هم برمیگردد به کدوم فراز؟ به فراز اوثق و عدل. راوی اگر اوثق و عدل بود صدورش درست شد. محقق خراسانی در بیاناتشون نکته خاصی که دارد که باید تعدیل و تلفیق بشود، نکته اول این است که می‌فرماید ترجیحات در حقیقت اعلام می‌کند و تعیین می‌کند و تمیز می‌دهد حجت را از لاحجت. در حقیقت تمیزی است بین حجت و لاحجت، نه ترجیح. برای شما یادآور بشوم که این فرمایش ایشان یک فرمایش بسیار دقیق محققانه است، ولیکن در واقع که مسئله را دقت کنیم حجت و لاحجت یعنی راجح و مرجوح. اونی که مرجح دارد راجح است حجت، اونی که مرجوح است و مرجح ندارد لاحجت. اختلاف در تعبیر هست، نه اختلاف در اصل مدعا و مطلوب. خوب دقت کنید. و اما مطلب دیگری را که می‌فرماید از مختصات خود ایشان که چه؟ که اصل تغییر هست و به اطلاقات تغییر باید تمسک کنیم و جایی برای اطلاقات تغییر، تقیید اطلاقات تغییر وجود ندارد. چرا؟ چون اگر اطلاقات را، اطلاقات تغییر را به تراب مرجحات تقیید کنیم، مورد برای تغییر نادر و اندک باقی میماند. عنایت کنید تو تعدیل و تلفیق. اولا خود محقق خراسانی که حکم تغییر اعلام میکند بین دو خبر غیر معتبر که اعلام تأخیر نمی شود و دو خبر معتبر بعد از فحص اجتهادی که اعلام نشده مرجحات سبک سنگین می شود. مسیر حرکت اجتهادی است تا میرسد دو خبر معتبر. اما اون مطلبی که میفرماید که مورد تخییر ناچیز میماند درست است. جزاک الله خیر الجزا، هیچ اشکالی ندارد. ما هم قائلیم واقع هم این است. خبرین بالاخره در وادی ترجیحات قطعا صورت بالا پایین به خودش میگیرد، راجع و مرجوع میگیرد. موردی که تخییر و درست مساوی بمانند کم است، و خیلی خوب و نعم الوفاق، چون تخییر کار تا حدودی به ظاهر مشکل است. چرا؟ چرا مشکل است؟ چرا؟ چون خلاف قاعده است. قاعده تساقط، خلاف قاعده طبیعتا مورد اندک و ناچیز هست. اما در بیان محقق نعیمی یک نکته خاصی را بر نمیخوریم، مگر یک حرکت بسیار عالی و خیلی متقن مطابق با بدنه این قواعد. بفرماید کتاب فوائد الاصول، بحث تعادل و تراجیح، صفحه 598. خب بحث تعادل و تراجیح، تنبیه هشتم. صفحه رو به ضبط الان حافظم اعلام نکرد. تنبیه هشتم میفرماید که قاعده اقتضا میکند تساقط را، اما اخبار مستفیضه آمده است که در خبرین اگر مرجح نبود حکم تخییر است. جزاک الله خیرا. روایت در حد مستفیضه است. بیان ایشان بسیار عالی و روایت مقبوله عمر بن حنظله را که محقق قومی صاحب فصول و غیر قوما مستند قرار میدن، محقق نعیمی هم اون روایت را هم معتبر اعلام میکند که مورد عمل اصحاب هست بلا شبهه، و هم دلالتش را کامل میداند. مسیر بسیار منظم بلا اشکالن، مرجحات هم از همون مقبول استفاده می شود، انتها اقتصار می شود به مرجحاتی که در خود مقبول آمده است. وانگهی بعد از فرمایش ایشان که درباره ترجیحات و تغییر مطلب و اعلام می کند، پس از فقدان ترجیح می فرماید نوبت به تغییر می رسد. می فرماید که بدون فحص از مرجح و بدون فقدان مرجح زمینه برای تغییر فراهم نمی شود. فرمایش بسیار دقیق و عالی. اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه دو مطلب اختصاصی دارد که تعدیل و تلفیقش یه مقدار پیچ تندی دارد. مطلب اول ایشان این است که ترجیحات را مخصوص دو مورد اعلام میکند، موافقت کتاب و مخالفت عامه. میفرماید غیر از این دیگه مقبوله را مورد اعتماد قرار نمیدهد. و با این یه مطلب. مطلب دوم هم این است که میفرماید ادله تخییر از لحاظ اعتبار کامل نیست، یا مشکل سندی دارد یا مشکل دلالتی. این دو مورد از مختصات بیان ایشان و تعدیل و تلفیق دقت می طلبد. اما مورد اول که می فرماید اختصاص دارد ترجیح بر اساس صحیحه راوندی به موافقت کتاب و مخالفت عامه، بدانیم این دو مرجح هم از حیث سند و هم از حیث آراء و اقوال قدر متیقن است، در این بحثی نیست. اما مرجحات دیگر را ایشان اینجا اعلام صریحاً اعلام نمی فرماید، اما از ضمن کلامش باید نکته چینی کرد. در مقبوله که می رسد در انتها یه مرور کوتاهی دارد، می فرماید گفته می شود که به این مقبوله اصحاب عمل کرده اند و سریع رد می شد. مورد عمل اصحاب است، یعنی از اعتباری برخوردار. آنگاه این یه نکته. نکته دیگر در باره شهرت که میرسد میفرماید شهرتی که در مقبول آمده مجمعون علیه است، اجماعی. بعد شرحی که میدهد این نکته استفاده میشود که شهرتی که اینجا است شهرتی است که موجب سکون نفس بشود. ملاک را اعلام کرد، پس در ضمن یک اعلام، اگر بگم اعتراف تجاسر، یک اعلام ضمنی که شهرت که موجب سکون نفس بشود مرجح است. و بعدم شهرت در همون متن در برابر شاز قرار گرفته است، اجماع که در برابر شاز قرار نمی گیرد. بنابراین شهرت طبق شرح ایشان مرجح به حساب میاد، از این که بگم از خود شما یاد گرفتیم. در همین بحث‌های قبلی هم نظر شریف شما رو گذراندیم که اگر دو خبر یا دو حجت، یکی راجح باشد یکی مرجوح، از باب دوران امر بین حجت و لا حجت می شود، اونی که مرجوح هست و مرجح ندارد شک در حجیتش میکنیم. شک در حجیت مساوی با عدم حجیت است. از فرمایش ایشان هم استفاده شد که مرجح دیگری اگر باشد غیر از موافقت کتاب و مخالفت عامه، برمیگردد به قاعده شک در حجت. نکته دیگر که در بیان محققین مکرر دیده باشید که چه؟ که بسیار ظریف است، عنایت کنید که گفته می شود در مقبول ابتداء بیان و معالجه و علاج مربوط است به حکمین، خبرین نیست، حکمین هست. تحقیق این است که همین روایت رو دقیق مطالعه کنیم، منظور از این حکمین راویین حدیث هما است. در خود همین مقبول تصریح دارد که اگر هر دو موثقان در روایت از حدیث، ببینید کدام یکیشان روایتشان مشهور است. حکم است که راوی است، حکم غیر راوی نیست، واضحه. بنابراین اون اشکال از اساس دیگه منتفی است. رسیدیم به یک نکته بسیار حساس که سیدنا فرمودند تحییر دلیل اعتبار ندارد. بعضی از نصوص تحییر سندش درست نیست و بعضی ها هم دلالتش. در این رابطه تحلیل و تعدیل، تلفیق و تعدیل از این قرار است که اولا روایاتی که در باره تخییر آمده است در حدود، نه در حدود، خود سید اعلام میکند 8 روایت، 8 در حد تواتر است نه در حد استوازه، 8 روایت. اون گهه اگر گفتیم همه شان صحیح و سند نیست میشه تواتر اجمالی علل اقل. برای این روایات تخییر در حد تواتر اجمالی است که قابل انکار نمیتواند باشد. خب سوال و جواب، روایات که در حد تواتر اجمالی باشند، سیدون الاستاد با اون دقت چرا این روایات رو کنار گذاشته است؟ جواب، بحث ایشان بحث اصولی است. در بحث اصولی کاوش ها، دقت ها، ریزنگری ها در مقام بحث، در مقام تخییر که بیاد عملا فرق میکنه. و اما خود سیدون الاستاد درباره همین روایات علل اقل یک روایتی که مربوط به عدد استحاضه هست و یک روایتی که مربوط به صلات فجر هست سندن و دلالتن قبول دارد. می فرماید سند درست، دلالتش درست، اما مورد خاص هست. در جواب اولا تجاسر نشود، از خود شما به دست آوردیم که العبارت لعموم الوارد لا لخصوصیت المورد. و ثانیا همین که خود شما اعلام فرمودید که تخییر هست و نو به موارد جزئی کفانا و حسبنا. چرا؟ ما همین امروز گفتیم که تخییر در موارد نادری صورت میگیرد. فحسن الاتفاق و نعم الوفاق. شما فرمودید موارد اندکیست. من در تحقیق ما و در بیان محقق خراسانی به این نتیجه رسیدیم که تخییر موارد اندکی دارن. در نتیجه با لطف خدای منان و کرم اهل بیت و عنایت آقا رسیدیم به جایی که جرح و تعدیل و به طور منقح بررسی کنیم. ما حاصل بحث ترجیح و قاعده ترجیح و تخییر همونطور که سید و شهید فرموده اند و قدمای اصحاب و در بیان خود محققین از اموری است که قابل انکار نیست. بحث های تحقیقی برگرفته از دقت بررسی شد و وجه و جهت دادن جهدهی مشخص شد. ترجیح درست است و مرجحات غیر منصوصه اگر در حد مرجح عند المحقق باشد برمی گردد به مرجحات منصوصه و اون که سیدنا الاستاد فرمودن که در بعض از موارد مرجح تخییر عقلی بشود هیچ اشکالی ندارد، تأخیر عقلی بشود، شرع هم اعلام بکند، ارشادی بشود. ما میخوایم تأخیر رو اعلام کنیم، ارشادی مولوی رو گیر نمیدیم. بنابراین مسئله صفت القول از اشکال و دغدغه خارج شد. عنایت خدا، به لطف خدا، کرم اهل بیت، این بنده حقیر در انتهای درس هیچگاه پیشبینی نمی کنم که روز آخر درس به جای درست برسد. از مدیریت بالا روز آخر درس می رسد سر ایستگاه. امروز که روز آخر درس بود درست به جنبندی رسید و الحمدلله الذی وفقنا. و از آنجا که بعضی از اعازم قصد مسافرت دارن لذا درس اصول به پایان رسید. انشالله تا جلسه بعدی مهر ماه اختتام درس یه دونه دعای مستجاب انشالله، اونم روز ولادت آقا رضا. بعضیاتم فقه شاید نید. خدایا به لطف و کرمت، به رأفت نامتناهیت، سوگند به امام نمیدیم چون ادب اینه که سوگند به امام دادنش. خدا به اون لطف نامتناهیت اگر روز ولادت نبود با عشق نگوزیم. خدا با اون رحمت نامتناهیت همین الان گناهان ما رو ببخش و بیاموز. توفیق عبودیت عنایت فرما. چشم ما رو به جمال آقا امام زمان روشن و منور بفرما. حوائج این جمع رو برآورده بفرما. پیروان اهل بیت در هر کجا که هستن اصلاح و توفیق عنایت فرما. حوزه های علمیه، مراجع تقلید، مقام معظم رهبری. من مخوام از رهبری هم صدقین و عقیدتین دعا میکنم. یک الگو و نمادیست برای تشیع. مراجع تخلید مقام از رهبری در سایه امام زمان به توفیقاتشان بیفزا. اللهم انظر الینا نظره رحیمه، نستکمل به الکرامت فی الدنیا والآخره. برحمتك يا ارحم الراحمين.